چې سلطان محمد سرور یې وړاندې کوي.
سروان صاحب عزیز، تشکر از شما. هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. محمد عمر داودزئی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان، امروز از اسلام آباد بازدید می کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. با خانواده های قربانیان و زخمی های حادثه اخیر سقوط معدن در بدخشان کمک صورت گرفته است. انتظار می رود روند تفتیش 300 محل رایدهی کابل امروز به پایان برسد و مشاور امنیت ملی امریکا امروز با مقامات ترکیه درباره خروج نیروهای امریکایی از سوریه گفتگو می کند. مشروع اخبار. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید با خانواده‌های قربانیان و زخمی‌های حادثه اخیر سقوط یک معدن در بدخشان کمک نقدی صورت گرفته است. محمد اسلم سیاس، معاون این اداره، دیشب بر رادیو آزادی گفت که این کمک‌ها دیروز انجام شد.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانی و برای هر ورثه زخمی، برای کسایی که زخمی شدن 20,000 افغانی برشان توزیع شده.
آقای سیاس افزود که در رویداد روز یکشنبه فرو ریختن معدن در ولسوالی کوهستان بدخشان 31 تن جان دادند و 8 تن دیگر زخمی شدند. انتظار می رود روند تفتیش 300 محل رایدهی کابل امروز به پایان برسد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید پس از خاتمه این روند برای اعلام فهرست نتیجه ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل آماده خواهد شد. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون، دیشب بر رادیو آزادی گفت
کوشش نهایی صورت میگیره تا این 300 محل هم بخیر سه شنبه بخیر تمام شود و بعدا کارهای تکنیکی لیست ابتدایی کابل هم انشالله که به اتمام میرسه و تا آخر هفته و یا اوایل هفته آینده لیست ابتدایی کابل اعلان خواهد شد.
آقای سادات می افزاید که این تفتیش در حضور نمایندگان کمیسیون شکایت های انتخابات، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر روند انتخابات آغاز شده است. نتیجه انتخابات ولسی جرگه در 32 ولایت دیگر پیش از این اعلام شده است. در افغانستان برشنا شرکت می گوید لین های قطع شده برق در ولایت بغلان تا چاشت امروز سه شنبه وصل خواهند شد. وحید الله توحیدی، سخنگوی این اداره، بر رادیو آزادی گفت با وصل شدن این لین ها باشنده های کابل دوباره به انرژی برق دسترسی پیدا خواهند کرد. در افغانستان برشنا شرکت دیروز دوشنبه اعلان کرد که سرکت های برق در جریان درگیری نیروهای افغان و شورشان در مسیر پل خمری دوشی قطع شدند. به دنبال این رویداد جریان برق در ولایت های پروان، میدان وردک، غزنی و لوگر نیز قطع شد. قرار است مشاور امنیت ملی امریکا در ملاقات امروز با مقامات وزارت دفاع و استخبارات ترکیه تلاش کند که برخی سؤال ها درباره نیت خروج امریکا از سوریه را توضیح دهند. بازدید جان بولتون از انقره همزمان با سفر مشابه وزیر خارجه امریکا به منطقه صورت می گیرد. این بازدید بعد از آن صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به صورت ناگهانی اعلان کرد که 2000 سرباز امریکایی را از سوریه فرا می‌خواند. مشاور امنیت ملی امریکا جان بولتون قرار است با خلوصی اکار، وزیر دفاع ترکیه، و هاکان فیدان، رئیس استخبارات این کشور ملاقات کند. اعلان خارج ساختن نیروهای امریکایی از سوریه بسیاری از متحدان امریکا را غافلگیر ساخت و باعث استعفای جیم متیس از وزارت دفاع امریکا شد. مقامات امریکایی و دیگران بیم دارند که خارج شدن نیروهای امریکایی از سوریه سبب ناآرامی‌های بیشتر در این کشور خواهد شد. حدود 300 فعال در اعتراض به آنچه افزایش شمار مهاجرین چینایی در قرقیزستان خواندند دیروز در بشکیک پایتخت این کشور مظاهره کردند. معترضان از مقام‌های قرقیزستان خواستند تا مهاجرین غیر قانونی چینایی را به کشورشان بفرستند. خواست دیگرشان از مقام‌ها این بود که روند دادن تابعیت به آنانی را که با شهروندان قرقیزستان ازدواج می‌کنند نیز متوقف سازند. معترضان همچنین حمایتشان را از قرقیزهای ابراز داشتند که گفتند در کمپ‌های بازآموزی در ایالت شینجین چین مورد بدرفتاری قرار گرفتند. و گروه دولت اسلامی یا داعش میگوید مهاجمان انتحاری این گروه دیروز چندین نفر را در شهر رقه سوریه کشتند. کنترل این شهر در دست شبه نظامیان به رهبری کردهاست که از حمایت آمریکا برخوردارند. داعش در یک خبرنامه‌ای که از طریق خبرگزاری اعماق متعلق به این گروه پخش شده گفته است که در این حمله 17 تن کشته و زخمی شدند. در اعلامیه جزئیات بیشتری در این مورد داده نشده است. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردان کدام واکنش فوری در این مورد نشان ندادند. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. محمد عمر داوودزئی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با سفر امروز به اسلام آباد امیدوار است که هماهنگی بیشتری به ارتباط اجماع منطقی در پروسه صلح افغانستان ایجاد کند.
ما شما می‌بینیم که کوشش‌ها در منطقه ادامه دارد، اما به گونه متفرق. وظیفه من این است که این تلاش‌ها هماهنگ شوند.
حادثه مرگبار اخیر سقوط یک معدن در بدخشان نهادهای تحقیقاتی و مبارزه با فساد اداری را نگران ساخته است.
اخراجای قانونی هم که هست، مسائل هلت سیفتی در نظر گرفته نمیشه. معدنکاری غیر قانونی را خوب جایش بانیم. طبعاً وقتی که معدنکاری غیر قانونی می باشد، بدبختانه این قسم موضوعات رخ میده.
از وضعیت پناهجویان افغان در یونان هم گزارش داریم. در تحولات منطقه و جهان میشنویم که چین میگوید به مقامات ملل متحد، خبرنگاران و متخصصین اجازه میدهد که از ایالت مسلمان نشین شینجین بازدید کنند. و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
نظیفه جلالی هستم، معاون دست کمک برای زنان.
معلوم میشه که یک جوان بسیار موفقی هسته.
بسیار زیاد تشکر. ما هم خواستیم به حیث یک جوان، به حیث یک افغان.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و مصروفیت های نظیفه جان جلالی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. محمد عمر داوودزئی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که با مسافرتش به پاکستان هماهنگی بیشتری را در پیوند به اجماع منطقی در روند صلح افغانستان ایجاد کند. آقای داوودزئی امروز سه‌شنبه در رأس یک هیئت برای یک دیدار 4 روزه به پاکستان می‌رود. بر اساس گزارش‌ها همزمان با این سفر قرار است نمایندگان طالبان در پایان این هفته دور دیگر مذاکراتشان با مقام‌های آمریکایی را در قطر آغاز کنند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
محمد عمر داوودزئی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید هدفش از سفر به پاکستان این است تا تلاش‌های کشورهای منطقه به شمول پاکستان در پیوند به پروسه صلح افغانستان را هماهنگ کند و به یک مسیر مشخص سوق بدهد. آقای داوودزئی که نماینده رئیس جمهور غنی در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح نیز است، این سخن را دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت.
ما
شما می‌بینیم که کوشش‌ها در منطقه ادامه دارد، اما به گونه متفرق. وظیفه من این است که این تلاش‌ها هماهنگ شوند و روی یک هدف متمرکز باشد تا زود به یک نتیجه برسیم. سفر من به پاکستان به همین ارتباط است و با مقام‌های ملکی و نظامی پاکستان در مورد همکاری آنها صحبت می‌کنیم. پاکستان گفته است زمینه اشتراک نماینده های طالبان در نشست ابوظبی را فراهم ساخته بود. در این نشست در ماه دسامبر زلمه خلیدزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان با نماینده های طالبان، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. خالد سادات آگاه امور سیاسی باور دارد که نیاز است تا فشار منطقه‌ای و جهانی بر پاکستان افزایش یابد تا این کشور زمینه گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم سازد. ما از این چشم پوشی کرده نمی توانیم که طالبان به گونه مستقیم یا غیر مستقیم تحت فشار پاکستانند. خواه نظامی یا سیاسی، حتی طالبان بدون اشاره پاکستان کارهای بزرگ را انجام دادن نمی توانند و طالبان حرفهای پاکستان را می پذیرند. با باور من زمانی که روند گفتگوها از عربستان سعودی به دفتر قطر منتقل شد، در این نیز دست داشتن پاکستان آشکار است. با گفته آقای سادات، پاکستان می خواهد که برای دفتر سیاسی طالبان در قطر زیاد مشروعیت بخشیده شود. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع طالبان نوشته که نماینده های این گروه در پایان این هفته بار دیگر با مقام های آمریکایی دیدار خواهند کرد. یک قماندان ارشد طالبان که نامش افشا نشده گفته است که رهبران عربستان سعودی و امارات متحده عربی از آنها خواسته بودند تا در نشستی که قرار بود در عربستان سعودی برگزار شود با هیئت حکومت افغانستان دیدار کنند. اما به گفته این قماندان، چون در حال حاضر آنها آماده این کار نیستند، بنابراین برگزاری نشست در عربستان سعودی لغو و در قطر جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند برنامه ریزی شد. یک منبع دیگر گروه طالبان بر رویترز گفته است طالبان در جنگ با نیروهای بین المللی قربانی های زیادی داده و چون حکومت افغانستان نمی خواهد نیروهای بین المللی به شمول امریکایی ها از افغانستان خارج شوند، آنها نیز با این حکومت مستقیماً گفتگو نمی کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز لغو نشست در عربستان سعودی را تایید کرده و اما نگفته که نشست دیگر چی وقت و در کجا برگزار می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حادثه مرگبار اخیر سقوط یک معدن در بدخشان برخی نهادهای تحقیقاتی و مبارزه با فساد اداری را نگران ساخته است. این نهادها میگویند بسیاری از معادن افغانستان به گونه معیاری استخراج نمی شوند و اگر در این باره تدابیر گرفته نشود، حادثه معدن طلا در بدخشان در معادن دیگر تکرار خواهد شد. نصرت پارسا با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری و اداری ارزیابی و تحقیقاتی افغانستان از حکومت این کشور میخواهند تا استخراج معدن در این کشور معیاری شوند. به گفته این دو نهاد، اگر این کار صورت نگیرد، حادثه لغزش معدن طلا در بدخشان که در آن ده ها تن جان باختند در دیگر معدن نیز تکرار خواهد شد. در حادثه لغزش معدن طلا در منطقه شپو در ولسوالی کوهستان بدخشان 30 کارگر این معدن جان باختند. ادریس، یک مسئول کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت ارزیابی های این کمیته نشان می دهد که در شمار از معادن افغانستان معیارهای قبول شده هنگام استخراج در نظر گرفته نمی شود. به گفته وی، به همین دلیل گاهگاه در برخی معادن حوادث ناگوار از مردم قربانی می گیرد.
تا در استخراج های قانونی هم که هست، مسائل هلت سیفتی در نظر گرفته نمی شه، معدنکاری غیر قانونی را خوب جایش بانیم. طبعا وقتی که معدنکاری غیر قانونی می باشد، بدبختانه این قسم موضوعات رخ می ده. باید معدنکاری حرفه‌ای در چوکات دولت بیایه و دولت را رگولیت کرده بتونه.
از سوی هم اداری ارزیابی و تحقیقاتی افغانستان میگوید حکومت باید تنها عواید معدن را در نظر نگیرد، بلکه نیاز است تا به استخراج معیاری و زندگی کارگران نیز توجه صورت گیرد. اورزلا نعمت، رئیس این اداره، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت و شرکت‌های استخراج کننده معادن مکلفند تا در استخراج معادن معیارهای قبول شده را در نظر بگیرند. وی در این باره به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه هیچ نوع مکانیزم حمایت و حفاظت از حقوق کسایی که در این معادن کار میکنه وجود نداره. وقتی که بحث از استخراج معادن میشه، کمپانی‌ها به صورت کل در مقابل زندگی و مسئولیت کارگرایی که در معدن کار میکنن مسئول از جوابگو هستن. در افغانستان چنین چیزی متاسفانه دیده نمیشه. نگرانی بزرگ ما اینمی هست که دولت افغانستان روی میکانیزم های حفاظتی کارهای جدی را انجام بتن.
لغزش معدن طلا در بدخشان که تلفات جانی در پی داشت اولین حادثه در معدن افغانستان نیست، بلکه سال گذشته در حادثه مشابه در یک معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان شمار از کارگران جان باختند. کمیسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه پیش از این گفته است برخی معادن در ساحات ناامن کشور از سوی زورمندان و گروه‌های مصالح غیر مسئول کندنکاری و به بیرون از کشور قاچاق می‌شوند. پیش از این برخی مسئولان محلی هم گفتند که در کندنکاری برخی معادن در ساحات ناامن مخالفان مصالح دولت نیز دست دارند و از این طریق ماشین جنگی خود را تقویت می‌کنند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید از چند سال به این سو پلان استخراج قانونی معادن ترتیب شده و به همکاری حکومت و ارگان‌های مربوطه عملی نیز شده است. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت در این باره با رادیو آزادی میگوید
هر قراردادی که قرارداد
داده می شود مطابق با معیارهای جهانی می باشد. در معدن افغانستان از وسایل پیشرفته و معیاری به سطح جهانی کار گرفته می شود. ما زمینه استخراج جوابگو را فراهم می کنیم. آقای مطفی همچنان می گوید در 34 ولایت افغانستان به همکاری نهادهای امنیتی معدن در کنترل حکومت است. به گفته وی معدن که از طرف مخالفان مصالح دولت و یا گروه های مصالح غیر مسئول کندن کاری می شوند برای آن تدابیر امنیتی نیز گرفته شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مهاجران افغان در یونان با زمستان و سردی هوا و مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و چین می گوید به مقام های ملل متحد خبرنگاران و متخصصین اجازه می دهد تا از ایالت مسلمان نشین شینجین در این کشور بازدید کنند. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی با تاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مورد حادثه در یک معدن طلا در بدخشان که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته شدند مطلب را نشر کرده است. روزنامه اظهارات محمد رستم ولسوال کوهستان ولایت بدخشان را هم نقل کرده که گفته است در این معدن حدود 10,000 تن در بدل روزانه $7 مزد به استخراج طلا ادامه می‌دهند. به نوشته نیویورک تایمز، افغانستان یکی از کشورهای غنی از لحاظ داشتن منابع طبیعی است، اما خشونت‌های دوامدار، نبود اداره های با صلاحیت دولتی و فساد گسترده اداری باعث شده تا معادن افغانستان در اقتصاد این کشور که بیشتر به کمک های مالی خارجی متکی است نقش مهم عایداتی را نداشته باشد. نویسنده مقاله همچنان میگوید حکومت افغانستان تلاش میکند که امور افریات معادن طبیعی افغانستان را با قراردادهای جدید منظم سازد، اما این سکتور باز هم با فساد گسترده مالی روبروست. مقامهای محلی بدخشان میگویند در نتیجه فرو ریختن بخش از یک معدن طلا در ولسوالی کوهستان این ولایت روز یکشنبه حداقل 30 تن جان دادند. هنگام فرو ریختن معدن 130 تن مشغول کار استخراج طلا در آنجا بودند. مجله نیوزویک در مورد سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهارات مایک مولاونی رئیس دفتر سرپرست قصر سفید را نشر کرده است. مولاونی به نیوزویک گفته است از جزئیات این اظهارات نگرانی ندارد که رئیس جمهور ترامپ در مورد تجاوز اتحاد شوروی سابق بر افغانستان گفته بود. ترامپ هفته گذشته گفت شوروی سابق به خاطر به افغانستان هجوم آورد که به باور او جلو ورود تروریستان را از افغانستان به آن کشور بگیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنان در مورد جنگ فعلی افغانستان گفته که به شمول روسیه، پاکستان و هند، کشورهای منطقه باید در جنگ افغانستان نقش بزرگی داشته باشند. سرپرست دفتر ترامپ به نیوزویک گفته است به باور او اظهارات دونالد ترامپ در وضعیت فعلی که ایالات متحده با آن روبرو است به خاطر ناامیدی صورت گرفته است. مجله در ادامه نوشته که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان به سخنان دونالد ترامپ واکنش نشان داد و گفته های او را متضاد با حقایق تاریخی عنوان کرد.
گزارش ها می رساند که پناهجویان افغان در زمستان سرد امسال در یونان با مشکلات زیاد روبرو هستند. شمار زیاد از آنها از بی‌توجهی مقامات یونان و عدم رسیدگی به مشکلاتشان شکایت دارند. بر اساس ارقام ارائه شده ادارات بین المللی حدود 14,000 افغان در یونان مهاجرند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مهاجرین افغان در یونان از عدم توجه به وضعیت رقتبارشان در زمستان جاری شکایت دارند. آنها می گویند لباس گرم و وسایل برای گرم کردن محلات بود و باششان ندارند. ده‌ها پناهجوی افغان که در کمپ مالاکاسا در 40 کیلومتری آتن پایتخت یونان به سر می برند، شب و روز را در هوای سرد سپری می کنند. عبدالله یک مهاجر افغان درباره مشکلاتی که او و صدها تن دیگر با آن دست و پنجه نرم می کنند می گوید:
برای شبها نتوانستم بخوابم. چندین مرتبه چون این وضعیت تکرار شد بیدار شدم. هوا خیلی سرد است. سایر خانواده ها هم با مشکل روبرو اند.
عامر پسر 10 ساله دیگر است که یک جا با خانوادهش به یونان آمده و برادران کوچکتر از خودش بیمار شدند. آنها دسترسی خیلی محدود به خدمات طبی دارند. در جریان چند روز گذشته 30 شهروند یونان در نتیجه سردی هوا در آن کشور جان دادند. یونان کشور گرم است، ولی تغییرات اقلیمی در جهان منتج شده که یونان محاط با بحر امسال زمستان سرد را تجربه کند که این مسئله مهاجرین را بیشتر از هر کس دیگر متضرر ساخته است. در جنوری سال 2018 شمار پناهجویان در یونان حدود 60,000 تن عنوان می شد که تا 14,000 آنها افغان بودند، ولی آمار تازه در این مورد وجود ندارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
چین میگوید به مقام‌های ملل متحد، خبرنگاران و متخصصین اجازه می‌دهد تا به ایالت شینجیانگ بروند و وضعیت مردم در محل را از نزدیک ببینند. بر اساس گزارش‌ها، اقلیت مسلمانان اویغور تحت فشار شدید در کمپ‌ها در این محل نگهداری می‌شوند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
با شرطی که مقام‌های سازمان ملل متحد در امور داخلی چین مداخله نکنند، اجازه می‌یابند تا به ایالت ناآرام شینجیانگ بروند. این را لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، به روز دوشنبه گفت. پیش از این سخنان لو کانگ، میشل باچلت، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ماه دسامبر پارسال گفته بود میخواهند برایشان اجازه سفر به این محل داده شود تا در مورد گزارش‌ها درباره نگهداری اقلیت مسلمانان اویغور در کمپ‌های بازآموزی تحقیق کنند. شینجیانگ با افغانستان و پاکستان مرز مشترک دارد. گزارش‌های زیاد سال گذشته در مورد آنچه تخطی جدی از حقوق بشری اقلیت مسلمانان اویغور در آنجا خوانده شده پخش شد. سخنگوی وزارت خارجه چین افزوده است در شینجیانگ برای همه باز است. او گفته که به تمامی کسانی که بخواهند از این منطقه دیدار کنند و شمول مقام‌های سازمان ملل متحد خوش آمدید می‌گویند. اما با گفته لوکان شرطشان این است که بازدید کننده ها به قوانین و مقررات چین احترام و نیز تمامی طرز العمل های مسافرت را رعایت کنند. لوکان همچنان هشدار داده که متخصصین و شهروندان خارجی به شمول مقام های سازمان ملل متحد نباید در امور داخلی چین مداخله کنند. وزارت خارجه چین همواره ادعا کرده که از دیدار خبرنگاران و مقام‌های خارجی از شینجیانگ استقبال می‌کند. اما در بسیاری موارد دیده شده که خبرنگاران پس از ورود به این منطقه دستگیر شدند یا تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند و یا نتوانستند از وضعیت اویغورها و برخورد با آنها در کمپ‌ها گزارش دهیه کنند. چین از دیر زمان به این سو تحت عنوان مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی مقررات شدید را بالای مسلمانان در شینجیانگ وضع کرده و مقررات پلیس در این منطقه ظرف سالهای اخیر شدیدتر شده است. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد به این باور است که حدود 1 میلیون اویغور و دیگر مسلمانان اقلیت ترک تبار در کمپ‌های بازآموزی شنجن نگهداری می‌شوند. فعالان حقوق بشر می‌گویند جوانان اقلیت‌های قومی در این منطقه که ریش طویل داشته باشند و یا صورتشان پوشانیده شده باشد، با اتهام تخطی از مقررات تحت توقیف قرار می‌گیرند.
همکارم جعفر احمدی از وضعیت در ایالت شینجین چین گزارش داد. پیکینگ گفته است که به مقام‌های ملل متحد، خبرنگاران و متخصصین اجازه می‌دهد تا از این ایالت مسلمان نشین بازدید کنند. ساعت 7:55 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری بامدادی قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که با خانواده‌های قربانیان و زخمی‌های حادثه اخیر سقوط یک معدن در بدخشان کمک نقدی صورت گرفته است. انتظار می‌رود روند تفتیش 300 محل رای‌دهی کابل امروز به پایان برسد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پس از خاتمه این روند برای اعلام فهرست نتیجه ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل آماده خواهد شد. به افغانستان برشنا شرکت میگوید لاین‌های قطع شده برق در ولایت بغلان تا چاشت امروز سه‌شنبه دوباره وصل خواهند شد. قرار است مشاور امنیت ملی آمریکا در ملاقات امروز خود با مقامات وزارت دفاع و استخبارات ترکیه تلاش کند که برخی سؤال‌ها درباره نیت خروج آمریکا از سوریه را توضیح دهد. حدود 300 فعال در اعتراض به آنچه افزایش شمار مهاجرین چینایی در قرقیزستان می‌خوانند دیروز در بیشکیک پایتخت این کشور مظاهره کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش می‌گوید مهاجمان انتحاری این گروه دیروز چندین نفر را در شهر رقه سوریه کشتند. و 5 تبعه ازبکستان و 1 شهروند قرقیزستان دیروز دوشنبه در محکمه در استکهلم پایتخت سویدن حضور یافتند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
نظیفه جلالی هستم، معاون دست کمک برای زنان.
معلوم میشه که یک جوان بسیار موفق هستی.
بسیار زیاد تشکر. ما می‌خواستیم به حیث یک جوان، به حیث یک افغان، به خاطر خواهرای خود، کسایی که در دیده هستن، مستر خدمت شویم. از زمانی که 10 ساله بودم به اجتماع بیرون شدیم و ازمو زمان پیشمه همیشه این سوژه بوده که من بتونم به حیث یک دختر خانم افغان همیشه فعالیت داشته باشم.
راجع به تحصیلاتتان بگویید.
از ولایت بدخشان هستم، اما اکثر وقت ما در ولایت زابل سپری شده که اموجم از مکتب فارغ شدیم و در اموجم زمان مکتب ما 2 سال تعلیمات اسلامی را فرا گرفتیم. در پهلوی زو قابلگیر و همچنان اداره و منجمنت شکل آنلاین خواندیم و فعلا اینجا به کابل هستم و در یکی از پنتونای شخصی حقوق و علوم سیاسی را میخوانم سمستر 5. با رشته گرافیک بسیار علاقه‌مندی دارم، گرچه مسلکی نیستم، اما اکثر اوقات ما رسامی و ساختن چراغ‌های خواب و وسایل تزیینی سپری میکنم.
روز موفقیت خود از چی دریافتین؟
با مبارزه کردن. چون در افغانستان وقتی یک دختر خانم مبرای، اولین مشکلات از او از فامیل شروع میشه. روز موفقیت من مبارزه کردن بوده. در اجتماع وقت برآمدیم یا با آزار و اذیت و با هزاران مشکلی که ما داشتیم در ارگان‌های مختلف و در دولت و بالاخره همه، فقط روز مایی بوده که عقب نشینی کردیم و همیشه مبارزه کردیم.
گفتنید به دیگه دختر خانم ها و دیگه جوان ها چی می باشن؟
گفتنی من یه است که دختر خانم ابزار نیستک. لطفا قدرتان را بشناسین. وقت شما خودم شناسین میافین که با وجود که شما یک جنس لطیف هستین، دارای عاطفه پاک هستین، شما یک جنس آهنین و فولادین هم هستین. بخاطر که شما مادر هستین، شما خواهر هستین و شما بالاخره کس هستین که بدون شما زندگی هیچ است. نیم پیکر از جامعه را شما تشکیل میتین و دین مبارک اسلام به شما جایگاه بسیار بلند را داده، تا او اندازه که در قرآن عظیمشان ایره فرمودند که در مقابل مادر اف نگوین و جنت زیر پای مادران استک، و هر دختر خانم مادر شدنی استک و بوی بهشت در اطراف ما دختر خانم ها هستند، پس قدر خدا باید بفهمند.
تشکر،
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، با صحبت‌های نظیفه جان جلالی در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت